ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. اعزام زمینی زائران به عتبات عالیات از هفته آینده. رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد مرزهای زمینی از هفته آینده پس از 2 سال وقفه به خاطر بیماری کرونا به روی زائران عتبات عالیات بازگشایی میشود. آقای حسینی در حاشیه دیدار با وزیر فرهنگ و گردشگری عراق افزود از هفته آینده سهمیه اعزام زائر به عراق روزانه 2500 نفر خواهد بود که این تعداد به مرور تا 15000 نفر افزایش می‌یابد و در نهایت با رسیدن به ایام اربعین حسینی شرایط کاملا تغییر خواهد کرد. وزیر فرهنگ عراق نیز گفت قرار شد اعتبار آزمایش PCR زائران از 10 روز به 1 ماه افزایش یابد تا زائران در مناسبت‌های خاص با مشکلی مواجه نشوند. پوستر اربعین 1401 با شعار انا من حسین، من از حسین علیه السلام هستم رونمایی شد. دبیر ستاد مرکزی اربعین در این مراسم با قدردانی از فعالیت‌های کمیته فرهنگی اربعین گفت در ستاد اربعین 17 کمیته اصلی فعالیت دارند تا زائران در ایام اربعین به خوبی بتوانند به جمع زائران حسینی بپیوندند. آقای باقری تصریح کرد حدود 10% زائران اربعین را زائران کشورهای همسایه تشکیل می‌دهند که از مرز ایران وارد عراق می‌شوند. مدیر کل دفتر نگهداری راه‌های سازمان راهداری نیز از اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار برای ایمنسازی راه‌های منتهی به مرزهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه به مناسبت اربعین خبر داد. معاون صدای رسانه ملی طی حکمی جواد تشکری را به عنوان مدیر رادیو اربعین منصوب کرد. در بخشی از حکم آقای بخشی‌زاده خطاب به مدیر رادیو اربعین آمده است. در این رادیو با پوشش این رخداد عظیم و تاریخ‌ساز به بازشناسی مفهوم عاشورا و اربعین و همچنین تبیین پیام‌های آن اقدام کنید. از سوابق آقای تشکری می‌توان به مشاوره رئیس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما و همچنین تهیه کنندگی و کارگردانی مجموعه هایی برای سیما اشاره کرد. میزبانی از 3 میلیون زائر رضوی در دهه کرامت. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از تشرف بیش از 3 میلیون زائر به شهر مشهد مقدس در دهه کرامت امسال خبر داد. آقای رحمتی به برنامه های آستان قدس رضوی به مناسبت این دهه فرخنده اشاره و تأکید کرد تکریم زائران، رسیدگی به محرومان، اعزام 70 کاروان زیر سایه خورشید به 1500 نقطه کشور، برگزاری نشست‌های علمی و همایش گفتگو با ادیان و اطعام انبوه زائران حاضر در حرم از جمله اقدامات انجام شده در این ایام بوده است. به منظور استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های علمی و معنوی روحانیون مؤثر در حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت اسلامی، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان نشر آثار و ارزش‌های روحانیت در دفاع مقدس و اداره کل پژوهش‌های رسانه ملی امضا شد. همکارم آقای کاظمی گزارش می‌دهد.
با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس و اداره کل پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما به امضا رسید. حجت الاسلام مصلحی رئیس این سازمان با بیان اینکه این تفاهم‌نامه در راستای اقدامات ارزشمند روحانیت در دفاع از انقلاب اسلامی است افزود
این تفاهم‌نامه در راستای اقدامات ارزشمندی که در دوران انقلاب اسلامی دفاع مقدس و مقاومت روحانیت داشته و اینکه این عقبه معرفتی این دوره‌ها به تصویر کشیده بشه و در واقع در فعالیت‌های پژوهشی مورد توجه قرار بگیره. این تفاهم نامه دقیقا در این راستا تهیه شده و امید ما این هست که انشالله بتونیم با کمک عزیزانمون در این مجموعه پژوهشی که انصافا کارهای بسیار ارزشمندی رو دارن انجام میدن، ما بتونیم عقبه معرفتی دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و مقاومت رو به مردم معرفی کنیم.
حجت الاسلام لیراوی، مدیر کل مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، هم درباره امضای این تفاهم نامه گفت:
اولین قدم این است که کارشناسانی که رسانه‌ای هستند در مورد روحانیونی که در دفاع مقدس نقش داشتن، اینها رو ما شناسایی بکنیم، تربیت بکنیم و عرضه کنیم به رسانه و همچنین ضبط بکنیم خاطرات روحانیون بزرگی که در این زمینه وجود داره، ضبط بکنیم و در اختیار صدا و سیما قرار بدیم.
حجت الاسلام جلالی، مدیر خانه دین و رسانه اداره کل پژوهش‌های صدا و سیما، هم در مراسم امضای تفاهم نامه میان سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس و مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما گفت: تلاش داریم به صورت هنرمندانه شهدای روحانی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت را به تصویر بکشیم.
بنا داریم که انشالله روایت روحانیت شهید و نقش روحانیت در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت را انشالله بتونیم به زبان هنر و رسانه تبدیل کنیم. تولید مستندها، تولید کلیپ‌ها در دست کار این در راستای این تفاهم‌نامه قرار خواهد گرفت. امیدواریم که در این جنگ نبرد روایت‌ها بتونیم به اون وظیفه خودمون عمل بکنیم.
اداره کل پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما می‌کوشد تا با بهره‌مندی از توان پژوهشی خود و مراکز تولید دانش اسلامی، زمینه را برای کاربردی کردن پژوهش‌های اسلامی در برنامه‌های رسانه ملی فراهم آورد.
ادامه خبرها. آمار ازدواج برای دومین سال متوالی مثبت شد. معاون امور جوانان وزارت ورزش اعلام کرد بعد از سالها نرخ منفی ازدواج، آمار ازدواج برای دومین سال متوالی مثبت شد. کاهش تشریفات ازدواج در دوران کرونا و افزایش 8 تا 10 برابری مبلغ وام ازدواج تأثیر مثبتی در این رشد داشته است. خبر دیگر این که کتاب پناهم باش با هدف ترویج فرزندآوری و خودداری از سقط جنین راهی بازار نشر شد. آقای عطارزاده، مدیر تولید نشر معارف، گفت این اثر از سری کتاب‌های جوان است که به همت نشر معارف نوشته شده است.
کتابی با داستان‌های واقعی، آدم‌هایی که تحت شرایط مختلف بر سر یک دوراهی قرار گرفتن.
نشر معارف در چند ماه گذشته اقدام به چاپ کتاب در زمینه فرزندآوری کرده و با یک مجموعه جدیدی ما به تولید رسوندیم به نام کتاب‌های جوان. کتاب اولی که ما از این مجموعه چاپ کردیم کتاب پناهم باش هست که یه سری مستندهای روایی در مورد سقط، مسئله سقط جنین هستش.
قرار بود فردا اولین سونوگرافی رو برم. پیمان خیلی جدی گفت عزیزم، بچه دختر باشه از در این خونه تو نمیاد.
خانم ترکان یکی از نویسندگان کتاب پناهم باش است. میگوید سوژه ها رو با تحقیقات بسیار از طریق ماماها و یا پزشکان زنان و زایمان پیدا کرده است.
بارها البته سوژه هایی که ما رسیدیم بهشون حتی گفتگو انجام شد، بعد از اون به دلایل مختلف تصمیم گرفتن که روایتشون ننوشته بشه.
روایت حسرت‌ها و فرصت‌ها.
دسته اول مادرانی هستن که وقتی سر دوراهی انتخابی ایستادن، فرصت‌ها رو برای خودشون انتخاب کردن، ایستادن و جنین‌های خودشون رو حفظ کردن. و فصل دیگه ای کتاب مادرانی هستن که انتخاب فرصت مادری رو نداشتن.
در این کتاب سعی شده تا به همه دلایل سقط عمدی جنین پرداخته بشه.
دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی. و از بین سوژه هامون سعی کردیم حتما هر متناسب با اون دلایل یکی دو تا روایت داشته باشیم.
این کتاب با همه تلخی‌هاش به دنبال طعم حیات و امیده. به یادی خبرگزاری صدا و سیما قم.
به آگاهیتان میرسانم هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم 15 دقیقه بامداد زمان اذان صبح فردا ساعت 4:09 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:53 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم،
جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
می آید از عرش بری آوای او ابرای دیم.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
بله، امواج نبض زندگی آیات قرآن کریمه و ما هم در محضر قرآن کریم خواهیم بود با برنامه برکرانه نور. آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی آیه 284 سوره مبارکه بقره را تفسیر فرمودند که 29 دقیقه از رادیو معارف تقدیم شما میشه.
و ما
چرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. یکی از اسمای حسنای خدای سبحان حسیب است، کفا و ربک حسیبا، و حساب عبارت از آن است که انسان پراکنده ها را جمع بکند با یک معیار بسنجد و نتیجه گیری کند. و این حسیب بودن خدا اختصاصی به قیامت ندارد، گرچه قیامت ظرف ظهور تام محاسبه حق است. و اگر چنانچه گاهی فرمود به غیر حسابین ادهی را ما روزی می دهیم یا اینها در بهشت بدون حساب متنعمن، یعنی اونقدر به اینها روزی می دهیم که به حساب در نمی آید. در بار صابران فرمود و فصابرون اجرهم به غیر حساب، یعنی به حساب در نمی آید. وگرنه خدایی که حسیب است و سریع الحسیب است و اسرع الحاسبین است با محاسبه کار می کند. اونجا که گفته شد خدا بدون حساب روزی می دهد، نه یعنی جزاف و گزاف، چون انا کل شیئن خلقناه به قدر، چیزی بدون اندازه نیست. یا هر شیئی را خدای سبحان که فرمود اونها انجام دادن، ما روی اندازه اونها هم حساب میکنیم. پس این که فرمود بدون حساب یعنی به سرعت میگذرد یک، و خیلی ما اونها را در برابر اعمالشون مؤاخذه نمی کنیم. این دو، و نمیگوییم اکنون که حالا شما این مقدار کار خیر کردید فلون مقدار پاداش بگیرید. این سه، نه اینکه کار خدای سبحان در دنیا یا در آخرت روی حساب نباشد در موردی از موارد. مثلا مطلب بعدی آن است که همونطور که یکی از اسمای حسنای خدای سبحان حسیب است و کفا و ربک حسیبا، یکی از اسمای قیامت کبرا هم این است که او یوم الحساب است. قرآن کریم وقتی از ایمان سخن میگوید می فرماید اینها به روز قیامت ایمان دارن یا به روز آخر ایمان بیاورید به مانند آن. اما معمولا وقتی در مقام ارشاد و نصیحت هست انسانها را به اوصاف روز قیامت متذکر می کند. می فرماید شما به یاد روز حساب باشید. سخنان اولیا را که نقل می کند می فرماید اونها به یاد روز حساب هستند. می گویند خدایا ما را بیامر روزی که یوم الحساب، روزی که حساب قیام می کند. و در حقیقت اگر قیامت را قیامت می گویند تنها برای اون نیست که انسان‌ها از قبر قائم می شوند یوم یقوم الناس لرب العالمین، بلکه همه اون مسائل هم ظهور دارد و سر پای خود می ایستد، که یکی از مسائل هم مسئله حساب است که یوم یقوم الحساب. و مهمترین عامل گناه را فراموشی روز حساب می داند و اساس زلالت را هم نسیان روز حساب می داند. حساب برای همه هست، چون که سوال برای همه هست. در سوره مبارکه اعراف فرمود فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. هیچ کسی نیست که زیر سوال نرود. همه انبیا و همه امم فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. اما حالا از چی سوال میکنن، تا چند اندازه سوال میکنن فرق میکنن. بعضی را از گناهانش سوال میکنن، بعضی را از حسنات سوال میکنن، بعضی را از اصل دینش سوال میکنن. اون مسئول عن فرق میکنن از چی سوال میکنن. درباره خواص میشود گفت به این که از گناهانشون سوال نمیکنن چون گناهی ندارن، و ما از اصل دینشون و درجات کارشون سوال میکنن. وقتی سوال همگانی شد حساب همگانی است. وقتی حساب همگانی بود تطاویر کتب همگانی است. پس اگر وقتی فرمود به این که عده بی حساب اجر میبرن، یعنی یا به این معناست که به حساب در نمی آید، یا اون چنون خدای سبحان با اونها رفتار میکند که گویا حساب رسی نکرده است. نظیر اون چه که در سوره مبارکه یوسف از جریان اون حضرت با برادرانش یاد میکند. در سوره مبارکه یوسف وقتی از جریان برادران اون حضرت یاد میکند میفرماد به این که یوسف سلام علیه بعد از تحمل همه اون دشواری ها اکنون که بعد از چندین سال برادرانش دید فقط این جمله را فرمود: هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون؟ میدونید چه کردی؟ همین. قالوا اینکه لأنت یوسف، قال انا یوسف و هزا اخی قد من الله علینا انه من یتقی و یسفر فین الله لا یوزی و عجل المحسنین. برادرها گفتن قالوا تالله لقد آثرک الله علینا و این کنا لخاطئین. حساب اونها را یوسف اینچنین رسید. همین. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم، خدا شما را بیامرزد برید. همین. این سرعت حساب است. تمام اون رنجهایی که یوسف سلام الله علیه دیده است در طی این مدت طولانی با همون چاه اندازی برادرها بود، با یه جمله مسئله حل کرد. این میشه سرعت حساب. فرمود لا تثریب علیکم اليوم. و به تعبیر سینر استاد رضوان الله علیه، وقتی هنوز به این مرحله نرسیده در جمع برادران وقت میخواهد نعمتهای خدا را بر خود بشمارد که خدا چقدر به من نعمت داده است، از وسط داستان شروع میکند نه از اول عذاب و بلا. در حضور برادران نمیگوید خدای را شکر میکنم که من از چاه در آورد، از وسط قصه شروع میکند. میفرماید خدا را شکر میکنم که من از زندان در آورد. احسن بی از اخرجنی من از سجن. از زندان در آمدن یک کار آسانیست، خیلی ها آزاد میشن، یعنی به طبیعی هم هست. اما از چاه در آمدن در اون بیابانی که فعدلا دلوهوی کار غیر طبیعیست و همه خطرها از اون چاه هست. نفرمود احسن بی از اخرجنی من الجب. اسم چاه نمیبرد که اینا خجالت بکشن. اونگاه اگر خدای سبحان بخواهد با بندگانش
به عنوان سریع الحساب یا اسرع الحاسبین رفتار کند، نمونش این است که لا تسریع علیکم یغفر الله لکم. اینها جزء کسانی هستند که درباره صابران امثال ذالک آمده است که یوفى الصابرون اجورهم یا اجرهم بغیر حساب، یعنی به حساب در نمی آید. طور خدای سبحان با سرعت با اینها رفتار میکند که اصلا به حساب در نمی آید. نسبت به این گروه که اجرشون را بدون حساب دریافت میکنند، یعنی به حساب در نمی آید، چه این که نسبت به کافرانی که معاند با حق بودن، نسبت به اونها هم باز همچه تعبیری است. پس انسان‌ها گرچه در قیامت سوال همگانی است و حسابم همگانی، از نظر سرعت و بطء حساب و از نظر مناقشه و عدم مناقشه در حساب، انسان‌ها در قیامت سه گروه هن. گروه اول کسانی هن که خدای سبحان درباره اونها فرمود اجرشون را بدون حساب می دهیم، نظیر اون چه در آیه 10 سوره زمر آمد است که قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. گروه دیگر مقابل اینها هستند، کسانی هستند که در اثر تراکم سیئات برای اونها حساب جداگانه باز نمی شود که تک تک اینها را حساب برسند، برای اینکه حساب اونها از سراسر تیر است. چون که در سوره مبارکه هود آیه 16 هم این چنین است که اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. اونا کارهایی که در دنیا کردن که حبط و باطل شد، چیزی ندارن که به حساب بیاد، فقط درکات است. میموند یک حساب برای بررسی میزان درکات او، اون هست البته یه دفعه درک اسفل من نارن یه عده بالاتر، ولی اصل محاسبه که آیا او اهل سعادت است یا اهل شقاوت است، اهل بهشت است یا اهل جهنم، اون حساب رو ندارد. چون که بهشتیان خالص هم اون حساب رو ندارن که مشخص بشود اینا اهل سعادت هم یا اهل شقاوت. اینا اهل سعادت هم، اما کجای بهشت جای اونهاست، این رو حساب است. درجات بهشت مشخص است و برای این گروه چه درجه ای هست اینا مشخص است، اونها به حساب در میاد. اما اصل این که این شخص اهل بهشت است یا اهل جهنم، این دیگه حساب ندارد، چون این یا اهل سیئه نبود یا اگر گناهانی کرده است بعد به وسیله حسنات طوری جبران کرد که خداوند در باری و فرمود اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. پس این شخص یک دست حسنه دارد. در این بیانات نورانی از تعمیر سلام الله علیه چند جمله است که ما را به محاسبه دعوت میکنند. اصل حساب را در خطبه 90 که مشتمل بر دوام فیض و عظمت مخلوقات الهی است بیان فرمود، فرمود عباد الله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا، قبل از اینکه شما را وزن کنن خودتون را وزن کنید، و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا و تنفسوا قبل زیغ الخناق و انقادوا قبل انف السیاق، قبل از اینکه زنجیری به گردنتون بکشد کشون کشون با عنف ببرن منقادانه بروید، و قبل از این که راه نفس بسته بشود آزادانه نفس بکشید. و اعلموا انه من لم یعن علی نفسه حتی یکون له منها واعظ و زاجر لم یکن له من غیرها لا زاجر ولا واعظ. فرمود اگر کسی به خیشتن خیش نپردازد، به فکر محاسبه خود نباشد و در درون خود واعظ و زاجری وضع نکند، سخن بیگانه و دیگری از خارج اثری نداره. این اصل نصیحت. اما اونها که نصیحت شنو بودند و این راه را طی کردند، از کجا شروع کردند و به کجا رسیدند؟ اونها را در خطبه مبارکه 222 هنگام تلاوت این آیه سوره مبارکه نور که یسبح له فیها بالغدو و الآصال رجال لا تلهیهم تجارت بلا بیع عن ذکر الله ایراد فرمودند. این نشانه تدبر در قرآن کریم است. وقتی این آیه مبارکه سوره نور را تلاوت فرمودند، این چنین فرمودند: ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، دل را جلا می دهد و روشن می کند. تسمع بهی بعد الوقره، بعد از اینکه گوش ناشنوا بود، سنگین بود، حالا شنوا می شود. یعنی اگر کسی اهل ذکر بود، گوشی که بدهکار حق نبود بدهکار حق می شود. و تبصر بهی بعد العشوه، اون چشم اعشا و نابینا به وسیله یاد حق بینا می شود. و تنقاد بهی بعد المعانده، اول مظهر سمیع و بصیر می شود، مجاری ادراکی او باز می شود، حق را می بیند، حق را می شود، بعد به راه می افتد، منقاد می شود. که این انقیاد عمل است و اون سمع و بصر درک است. اول او مظهر سمیع و علیم می شود، حق را می بیند و می فهمد، بعد به راه می افتد. خب این اصل کلی. اما کسانی هستن که این اصل عمل کنند و راهی این راه باشن یا نه؟ فبود همیشه هم این طور هم. در هر دوره ای مردان خوب هستن. و ما بره لله عزت آلاءه فی البرهت بعد البرهه فی ازمان الفترات. ما بره یعنی دامه، همیشه هست، همیشه در هر برهی برای خدا مردان این چنین است که اوصافشون چیست؟ این است: عبادون ناجاهم فی فکرهم. نه اینکه اینها اهل مناجاتن، اینا کاراشون رو کردن، مناجات ها رو کردن، ناله ها رو کردن، از این به بعد دیگه نوبت خداست، خدا با اینا مناجات میکنه. نه یناجون ربه ها، اینا ناله ها را کردن، الان خدا با اینها دارد مناجات میکند. ما بره لله عزت آلاءه فی برهت بعد البره فی ازمان الفترات عبادون که ناجاهم فی فکرهم. خوب میفهمن مسائل، خوب مسائل خوب درک میکنن. اون چه مربوط به جهان شناسی و آخرت شناسی و مبدا شناسی است خوب میفهمن. و کلمهم فی ذات عقولهم، اصلا با درون عقل اینها خدا با اینا در حرف میزنن. فاستسبحوا بنور یقظه فی الابصار والاسماع والافئده. اینا الان مصباحی دارن، مصباح هدایتن، چشمشون، گوششون، قلبشون مصباح هدایت مردم است. فاستسبحوا بنور یقظه فی الابصار والاسماع والافئده یذکرون بایام الله. نه خودشون متذکرن، الان خودشون یادآور دیگرانن، مذکرن. یذکرون بایام الله و یخوفون مقامه، نه تنها نارهو و جهنمهو، نه ولی من خوف مقام ربی جنتان، نه از خوف جهنم مردم را متأثر میکنن، بلکه از خوف مقام و رب مردم را متنبه میکنن. به منزلت الادلت فی الفلوات، اینا راهنمایانن، دلیلن تو بیابونها، در فلوات و در بیابونها اگر یک شاخصی باشد یا علامتی باشد، راهی و سالک راه را پیدا میکند. اینا تو این فلوات و تو این بیابونها در این جامعه ها به منزله ادله علامتم. من اخذ